من اینه که من اینجا راحت باشم تو همونجا راحت، چیکار داری به من؟ درسته ما زن شوهریم، کدوم زن شوهر؟ به همین دلیل همجنس بازی اونجا پا میگیره، چون همجنس بازی این تعهد زن شوهری رو
نداره.
برای همین سگ بازی رایج میشه، چون تعهد نداره سگ، یه سگ دیگه فردا با یه چیزی میفرستی میره، ولی بچه تعهد داره، فلان داره فلان داره. چرا این عناوین اینا؟ چرا ما با دعا و زیارت امام حسین کیف میکنیم، اونا با یه موزه کیف میکنن، با یه آثار تاریخی کیف میکنن؟
ما اون کیف هم داریم،
ما اون کیف هم به قول شما داریم،
ولی لذتی که تو این دعا هست و اونا ندارن.
بله اونم داریم ما. یعنی الان رفته اگه ما یه کوزه قشنگی دیدیم مال سنه فلان،
میگیم چقدر
ما بیشتر کیف میکنیم. بله. چرا بیشتر کیف میکنیم؟ به خاطر اینکه استراب تو وجودمون نیست یا کمه. کسی که آرامش داره توی پارکم میشینه، حظش بیشتر از این کلوگیاهه. ولی کسی که با استراب رفته، با دعوا رفته،
حاجا در خصوص این برکتی هم بیشتر میشه بفهمیم.
بله ما باید ملزم بشیم اینا رو قبول کنیم. ما اگه اینا رو قبول نکنیم هیچ فایده نداره. هزار تا روایت من بخونم فایده نداره. ما باید قبول کنیم که آموزهای دینی آموزهای آسمانیه، تجربه شده هم هست. خونه انبیاء اولیا تجربه شده، شما چشمسته قبول کن، نتیجه شو ببر. ببینید تو روایت داریم که نیت المؤمن خیر من عمله، این خوشنیتی از عمل هم مهمتره. من الان رفتم یه خونه ای رو خریدم، نیتم چی آقا؟ نیتم اینه که مهمون بیاد تو خونم، بزرگتر باشه، نوه هم بیان راحتتر باشن، میخوام جلسه امام حسین بندازم توش، میخوام جشن ولادت امام زمان توش بگیرم. این برکت میاره، این دیگه آجر نیست که بگی حالا آجر خریدیم سرامیک نیست، نه این یه آجر سرامیک آسمانیه. وقتی این نیت شد این در باز موند. ما قائلیم مردم، ما قائلیم خونه ما یا ملائک رفت آمد دارن یا شیاطین، حتما اینجوریه.
غیر از این نمیشه؟
چی؟
غیر از این نمیشه، یا ملائک یا شیاطین.
یا شیاطین. شما سر سفره اگه سفره حلال باشه ملائک. یه بسم الله بگی، ملائکه دورت با هم غذا میخورید. با هم غذا میخورید یعنی چی؟ با اونا که غذا نمیخورن که، با همراه شما هم. اونا یه کارهای دیگه میکنن، شما هضم میبری از غذات. یعنی چی؟ یعنی با هم دیگه غذا میخورید. من هر لقمه میخورم میگم بعدن حالم یه جوریه، میگم سبحان الله سبحان. اون فرشته باعث شد کنار من نشست. حالا شیاطین بشن فوش میدم، اهانت میکنم به زنم، به دوستام، تو دهنم فوش میچرخه، دوست دارم بد و بیرا بگم. چرا؟ چون شیطون نشست بغلم. اصلا نشست و برخواسته که دیگه هست که
درسته.
شیطون ما نمیبینیم چجوری تو دهنمون فوش میذاره، اینو میبینیم ایشنویم. چرا گفتن شما تو مسجد فقط عبادت؟ چرا گفتن تو مسجد نجاست اگه بود همه باید پاک کنن؟
واجبم هست.
واجبم هست. چرا گفتن تو مسجد مکروه حرف دنیا، معامله دنیایی؟ بابا دو جور رفتاره، دو نیته. خب اگر من اومدم این مفاهیم رو آوردم تو زندگیم، من الان بعد پسرم رو گفتم آقا باید بری طلبه بشی، یعنی باید من، یعنی من میخوام، دوست دارم شما من دوست دارم لباس طلبگی تو تنت ببینم. خب یه نفر دیگه چیز دیگه میخواد، خب هر کس بارا خودش رو میکشه، فایده خودش رو میبره. من دوست دارم دخترم محجبه باشه، اون میگه نه بابا اینجوری زشت میشی. خب دو جور زندگیه. این مال نیت آدم هاست. ببین نیت آدم آدم ها رو میاره اینجا. یه پس پرده ای ما داریم، پس پرده نیت.
اثر نیت میشه چی اینجا؟
حالا میخوام یه جالب تر بگم به شما، یادگاری میخوام بگم. ببینید تو روایت دارد از رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود حضرت من تنها پیغمبریم که نیت امت من رو خدا عمل حساب کرد. نیت نیست، تو امم گذشته نیت نیت بود، عمل عمل بود. تو امت من به خاطر من خدا نیت امت من رو عمل حساب کرد. یعنی شما اگه خوش نیت باشی، دوست داشته باشی خیر برسونی به این 50 نفر و نتونی به 5 نفر فقط خیر برسونی، خدا 50 تا حساب میکنه. شما نیت کنی دیگه گناه نکنی، خدا شما رو تائب فرض میکنه. شما دوست داشته باشی در خدمت اهل بیت باشین و نتونی یه روزم خدمت کنی، خدا شما رو خادم حساب میکنه. این چقدر قشنگه نیت المؤمن. خب برید از این استفاده کنید، برید نیتاتون رو خوش کنید. نه فلانی رو باید پدرش رو در بیارم، این نیتش. ببین با یه نیته چکار کرد؟ انگار پدر طرف و طرف بود گناه پاش می نویسن. البته نمی نویسن ها، تا به فعل تبدیل نشه نمی نویسن سیعه رو، ولی حسنه رو می نویسن. ولی نمیاد نیت حسنه کنه، همش بد نیتی، کینه، حقد. خب رو نیتون کار کنیم، یه امتیازه. ما ببینید شبی که حاجی میخواد بره مکه، وقتی محرم میشه، ما اونجا میگیم 25 تا گناه همینجا نیت کن دیگه انجام ندی. مثلا به آینه نگاه نکنی توی مکه توی حج، 25 تا گناه که الان اتفاق نیفتاده که. نه الان بنا میذاریم که
انجام نکنم شد.
خیلی ارزش داره مردم. هر شب شما نیت کنید که من بنا میذارم نافرمانی خدا رو در هیچ موردی انجام ندم، بخواب. خدا اینو میخره. این با ارزشترین فعل مؤمنه. من بنا میذارم دیگه گناه نکنم، فردا هم گناه کردی دوباره فردا هم همین بنا رو بذار. من بنا گذاشتم دیگه نشد، بنا مینه، به بنا کار داره خدا. از دست من در رفت چی کار داره؟ بنای صادقانه بذار، نه علکی بنا بذار که دیگه من از فردا مؤدب میخوام صحبت کنم با خانمم، خانم با شوهرش، بچه ها با پدر مادرهاشون. مردم زندگی غربی، زندگی جهنم، در ظاهری بهشت گونه زندگی جهنمیه. غذا خوردناشون اینجوریه، حرف زدناشون اینجوریه. شیک میاد مؤدب صحبت میکنه، میشه قرارداد ترکمانچای، بهترین اتاق رو انتخاب میکنن برای تصمیم گیری، میشه کلاهبرداری. نمیکنن؟
چرا دیگه؟
بهترین تعابیر رو به کار میبرن راجب ما، ولی جنایت انجام میدن راجب ما و مردم افغانستان. هر کجا اینا رفتن شما نگاه کنید. هم بگیم یه روز دو روز 10 سال توی کشور بوده، یه دونه اتاق نساخته برای اون کشور. زنده با جمهوری اسلامی، زنده با جمهوری اسلامی. این همه اتوبان دور افتاده، در این نقطه هم گاز کشیدیم. راست میگیم، نیت هامون درسته، نیت های مردم ما درسته، ولی فقیه ما نیتش درسته. برای همین با این همه مشکلات دوام آوردیم. خب پس نیتت درست کن پدر خوب، خونه اداره میشه. مادر خوب نیتت درست کن، خونه
اداره میشه. خیلی متشکرم. دو تا تأثیر اخلاص رو فکر میکنم تو صحبتهای استاد امروز ما برداشت کردیم. یکی اینکه اخلاص کمک میکنه زندگی ما، کار ما برکت پیدا بکنه، از خودش برکت داره. و یکی اینکه نیتمون هم تبدیل میشه به یک عمل، خودش یک عمله که به فرمایش رسول بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، ما امت مسلمان، امت پیامبر، تنها امتی هستیم که خدا نیتمون رو هم برای ما عمل قرار داده. این نکته رو استاد روش خیلی تاکید داشتن که حالا این تفضل که خدا برای ما داره از این تفضل استفاده بکنیم، نیتمون رو اصلاح بکنیم، نیتمون رو درست بکنیم و سعی بکنیم نیت خدایی رو تمرین بکنیم، همه جهت زندگیمون رو برای خدا قرار بدیم و تلاش بکنیم بنده خوبی برای خدا باشیم. همین که نیت بکنیم بنده خوبی برای خدا باشیم، همین نیتمون یک عمل عبادی به حساب میاد و همین که انشالله موجب برکت در زندگیمون هم میشه. از این که این برنامه هم همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. من کف پای تو را،
من کف پای تو را،
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
ما به ناچار مجبوری گرفتیم که حمام و دستشویش با هم یکیه. میخوام ببینم تو بحث قصد اون شرعیش چیه. مخالف از آیت الله خامنه‌ای هستیم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
برای غسل و وضو مشکل ایجاد نمی‌کنه. بله، ممکنه گفته بشه وضو گرفتن در محل سرویس بهداشتی که تعبیه شده برای مسائل تخلیه، اونجا وضو گرفتن در این محل کراهت داره. کراهت در عبادت هم یعنی ثوابش کمتر میشه، اما اینکه در حمام دستشویی گذاشته بشه در اینجا غسل اشکالی ایجاد نمیشه درش. و اگر کسی اونجا وضو هم بگیره، اگر محل به اصطلاح دستشویی سرویس بهداشتی محسوب نشه اشکالی نداره. اینی که گفتیم اگر برای دستشویی تعبیه نشده اشکال نداره، نه اینکه اگر برای دستشویی تعبیه شده باشه اشکال داشته باشه، نه، کراهت داره. الله
الله. اگر وامی را به ما بفروشن و در قبال آن چند میلیون از ما دریافت کنن و ما خودمان قسط های آن وام را به بانک پرداخت کنیم برای تسهیل در امر ازدواج جوانان این وام مصرف شود، آیا خرید وام از نظر شرعی با توضیحاتی که گفتیم در موضوع مورد نظر درست است یا نه؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما ارسال کرده و حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهند.
خریدن وامی که فرد از بانک گرفته در هیچ صورتی شرعاً صحیح نیست. یه نفر رفته از بانک وام رو گرفته، پول دستشه، پول رو بخواد به دیگری بده و اضافه بگیره، میشه ربا. این وام ها یا وام تسهیلاتی هن، یعنی خرید کالا و ارزم بزرگتون که سود حالا 18%، 15%، کمتر بیشتری بانک میخواد روی معاملات از گیرنده وام بگیره. در این صورت گیرنده وام فقط و فقط با این پول باید بره آن چرا که در قرارداد نوشته شده و امضا کرده بخره و هیچ کار دیگه با این پول نمیتونه انجام بده، حتی قرض هم نمیتونه بده تا چه برسه که بفروشه. اینا که حسابش معلومه و باید بره اون معامله رو انجام بده، به هیچ کسی نده. و اما اگر وام قرض رسانه باشه که سود روش نیست، ممکنه کارمزد روش باشه یا نباشه، این وام های قرض رسانه اینم پولیه که گیرنده وام مالک شده. حالا این پول رو بخواد به دیگری بده، تو برو قسطاشو بده و یه چیز اضافه هم به من بده، این میشه ربا. اونی که قابلیت خرید و فروش داره امتیاز وامه، نه خود وام. وام گرفته شده قابل خرید و فروش نیست و ربا میشه. اما وامی که هنوز نگرفتیم، امتیازش رو من پیدا کردم، شخصی که امتیاز وام رو پیدا کرده، اگر بانک بپذیرد که این امتیاز رو از فروشنده به خریدار منتقل کنه و خریدار با این خرید امتیاز که الان به نامش شده بره وام بگیره، خریدار امتیاز رو خرید، حالا میخواد بره وام بگیره، که ظاهرا خرید و فروش این نوع امتیاز در قالب اوراق و فروش اوراق در بعضی از بانک ها رواج داره. این نوع خرید امتیاز اگر خریدار امتیاز بره
با این امتیاز وامی رو بخره که طبق قراردادی که در بانک امضا میکنه اونجوری خرج کنه، نه جور دلش میخواد. این اشکال نداره. اینجا یه توضیح هم داده بشه که بگیم اون وامهایی که سود روش هست، ما خیال نکنیم که از بانک وقتی وام رو گرفتیم مال خودمون شد، حالا چون بانک جمهوری اسلامی سودش هم اشکال نداره و مثلا حلال و طیب و طاهره. نه خیر، باید اون قراردادی که در بانک امضا کردیم به اون عمل کنیم. اون قرارداد، قرارداد شرعیه. این پولهایی که از بانک میگیریم و به عنوان وام تسهیلاتی که سودهای بالا داره، 10% به بالا، 8%، 7%، 15%، 18%، اینها وام معاملاتیه. شما یه معامله ای رو باید برای بانک با این پول انجام بدید، پول امانت در دستتون، اون معامله رو که برای بانک انجام دادید بانک میشه مالک اون چیزی که شما یا خریدید یا تعمیراتی انجام دادید، حالا اونو به شما قسطی گرانتر میفروشد و این سود میشه سود معامله و حلال طیب و طاهر. اما اگر جور دیگه رفتار کردیم حلال نیست. پس فروش وام به هیچ وجه جایز نیست، فروش امتیاز با اون شرایطی که عرض کردیم جایزه و کسی که این امتیاز رو گرفت، وامی که میگیره باید در مسیر خودش و در جای خودش هزینه کنه، نه جای دیگر.
آیا از باب اطمینان خاطر مجازیم مبلغی را بابت خمس و از روی احتیاط پرداخت کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه بیان کردند:
طبق سؤالی که مطرح کردید، شما یقین به تکلیف نسبت به خمس ندارید، بر شما واجب نیست، اما حالا دوست دارید از باب احتیاط مبلغی پرداخت کنید که اگر چیزی به عهدتونه برطرف بشه اشکالی نداره. پرداخت خمس طبق سؤال مطرح شده اشکالی نداره. انشالله که خداوند قبول کنه، ذخیره آخرتتون باشه.
الله. اگر کسی مبلغ چند میلیونی رو به عنوان جایزه دریافت کرده باشه یا هدیه گرفته باشه، آیا خمس آن رو باید بپردازه؟ همچنین اگر این مبلغ یا مبالغ دیگر رو برای سرمایه گذاری جهت اشتغال و یا ازدواج کنار بذاره، یا اینکه در طول چند سال این مبالغ رو جمع آوری کنه و از آن استفاده ای نکنه، خمس این موارد را آیا باید بپردازه یا خیر؟ سوالهایی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده و مسئله 1753 رساله حضرت امام، اگر از غیر کسب مالی به دست انسان بیاد، مثلا چیزی به او ببخشن، همونطور که شما نوشتید به او هدیه بدن مبلغی را یا جایزه ای را دریافت بکنه، حضرت امام میفهمد چون غیر کسبه این خمس نداره. حالا شما پسندازش کنید برای خرید خونه، ماشین، ازدواج، این اصل پوله از نظر حضرت امام خمس نداره ولو سالها بمانه. اما نکته که باید دقت بشه، اگر شما اومدید این پولی که خمس نداره وارد کارش کردید، باش فعالیت اقتصادی کردید، سود حاصل شد، سودش اگر تا سال خمسی مصرف نشه خمس اون باید پرداخت بشه. اما اصل پول طبق مسئله 1753 رساله حضرت امام بهش خمس تعلق نمیگیره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی. این شنونده نوشتن: ما چند برادر هستیم و در شغل کشاورزی با هم و برابر برای پدرمون کار کردیم.
پدرمون مشرف شد به مکه مکرمه و اموالش رو تقسیم کرد بین فرزندان، به یک برادر دو برابر دیگران سهم داده. آیا کار ایشون درسته و از نظر شرعی میشه این کار رو انجام داد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی که به قصد مجانی برای پدر کار نکردین، باید دستمزد هر یک از شماها رو پدر به طور کامل پرداخت بکنه. در غیر این صورت به شما مدیونه. اما اگه علاوه بر پرداخت دستمزد کامل به همه بچه‌ها به یکی از اونها مبلغ اضافه‌ای بده، اشکالی نداره. هرچند سزاواره بدون علت خاصی بین فرزندان تبعیض قائل نشه.
مسافر روزداری که امساک کرده و چیزی نخورده تا به وطن یا محل قصد اقامتش برسه و قبل از رسیدن از روی فراموشی چیزی بخوره، آیا میتونه آن روز رو قصد کنه و روزش رو بگیره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اگه مسافر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان ظهر به حد ترخص وطن یا جایی که قصد داره 10 روز در اونجا بمونه برسه، در صورتی که کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نداده باشه باید روزه بگیره. اما اگه یکی از کارهایی که روزه رو باطل میکنه انجام داده باشه، حتی اگه از روی فراموشی بوده، نمیتونه روزه بگیره، ولی مستحب باقی مانده اون روز رو امساک بکنه و باید بعدن قضای اون روز رو به جا بیاره.
خانم ها در ایامی که عذر شرعی دارن آیا مجازن قرآن تلاوت کنن؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ گفتند:
در وقت عادت ماهانه قرآن خوندن هیچ اشکالی ندارد و حتی کراهت هم ندارد. اشکالی نداره به جز آیاتی که سجده واجب دارد، اونها رو نباید بخونن.
در بعضی از مساجد خانم ها برای خودشان در صف نماز جماعت به مدت 1 ماه جا تعیین می کنند، به طوری که کسی حق ندارد در آن مکان بنشیند. آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی این گونه گفتند:
بالاخره نگه داشتن جا موجب تعطیلی نماز میشه، یعنی مردم دیگه نمیتونن اونجا نماز بخوانن، پس بنابراین این وجه شرعی ندارد و صحیح نیست، لذا افراد دیگه میتونن اون وسائل رو بردارن و همونجا نماز انجام بدن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
اگر مکلف نداند چه مقدار از عبادتهایش را بدون تقلید انجام داده، وظیفه‌اش در قبال قضای آن موارد چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی را در این باره متذکر می شوند:
اگر کسی مدتی عبادات را به جا آورده و تقلید نمی کرده، الان افتاد تحقیق کرده تقلید صحیح داره انجام میده، عبادات قبلیش چه حکمی داره؟ اون مقدار عباداتش که مطابق مرجع فعلی انجام داده، طبق نظر مجتهد فعلی انجام داده، اینها صحیحه، نیاز به قضا نداره. اما اگر عباداتی انجام داده که نمیدونه مطابق مرجع فعلی انجام داده یا انجام نداده، به مقداری که حجت داره عبادات به گردنش بوده و نمیدونه صحیح انجام داده یا نه، خب اینها رو اگر مشهد فعلی تصحیح نکنه و نگه صحیحه، متاسفانه از مواردی هستش که فقها فرمودن که این عملش رو نمیتونه بنابر صحتش بگذاره و باید اونها رو اعاده بود.